أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بنی اسرائیل در اثر اون لجاجتی که داشتن میثاق‌های زیادی را ذات اقدس اله از اونها گرفت و در قبال غالب این میثاق‌ها نقض عهد کردن و این که برای بنی اسرائیل انبیاء زیادی اعزام شد نه برای لیاقت ذاتی اینها بود بلکه برای لجاجت اینها بود، احتیاج مبرمی داشتن که انبیاء فراوانی اعزام بشوند. هر بار میثاقی که از اینها گرفته میشد نقض میکردن. بعضی از این مواثیق ناظر به اصل پذیرش دین موسی کریم سلام الله علیه بود. بعضی ها درباره جهاد و پیکار با معاندین بود، بعضی ها درباره توبه کردن بود و مانند اون که در قالب این موارد اینها نقض عهد کردن. نقض عهد دو قسم است. یک قسم به اصل دین برمیگردد و همراهش قتل انبیا را دارد، یک قسم هم به معاصی کبیره برمیگردد. اونها که به اصل دین و قتل انبیا را هم به همراه دارد برمیگردد، اونها مایه کیفر تلختری است. دزا درباره اونها میفرماید به این که کونو قردتن خاص این و مانند آن. درباره گناهان کبیره که نقض عهد میکردن میفرماید بسیاری از طیبها را ما بر اینها حرام کردیم. فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت له. در نتیجه اون چه که در آیه 155 به مانند اون محل بحث است که فرمود فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم، این متعلق به محذوف است، یعنی لعناهم بنقضهم میثاقهم. دیگه جوابش بعد نمی آید که فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، متعلق به بعد نیست، متعلق به محذوف است. گفتن روی دو نکته. نکته اول این که این حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم به وسیله بعضی از گناهان پدید آمد و قبل از این جرائم مهمشون. دلیل دوم آن است که اون جرائم مهم که کفر به اصل دین است، قتل انبیاس به مانند آن، کیفرش تحریم بعضی از حلاها و طیبها نیست، کیفرش باید مسخ شدن به مانند آن باشد که ضربت علیهم و ذلت و المسکنه به مانند آن باشد. روی این دو نکته، این فبه ما نقضهم میثاقهم به مانند آن متعلق به محذوف است، یعنی لعناهم بما نقضهم. این مای در بما نقضهم نظیر فبما رحمت من الله لنت لهم است که بحثش قبلا گذشت. مواثیقی که ذات اقدس اله در قرآن کریم از اینها نقل میکند فراوان است. اون جریان که خذوا ما آتیناکم بقوه که قبلا گذشت، در سوره مبارکه بقره آیه 82 این بود که وز اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. موارد دیگری باز از اخذ میثاق بنی اسرائیل سخنی به میان آمده است، نظیر و از قول ندخلو هازه القریته فکرو منها حیثو شئتم رقدن و ادخلو الباب سجدن و قولو حتتو نغفر لکم خطاياكم و سنزید المحسنین فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. گرچه در این دعای صریحاً کلمه نقض به کار نرفت، اما از یک طرف بود ما به اینها دستور دادیم، از طرف اینها تبدیل کردن. ولی بعد این چین آمده است که به از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. اخذ میثاق از بنی اسرائیل زیاد بود و اینها هم غالباً پیمان شکنی داشت. مطلب بعد آن است که این که فرمود به کفرهم به آیات الله، کلمه کفر در این دو سه آیه سه بار تکرار شد که اینها کافر شدند. بعضی از این کفرها به اصل دین برمیگردد، بعضی ها به بخشی از معجزات برمیگردد، بعضی از اینها کفرشون به عیسی مسیح برمیگردد، چون درباره بنی اسرائیل صحبت مطرح است. و کفر هم به آیات الله این یک جا، باز در همین آیه 155 می‌فرماد بل تبع الله و علیها به کفرهم، و در اول آیه 156 می‌فرماد و به کفرهم به قولهم علی مریم بهتانا عظیما، که سه بار کلمه کفرهم در این دو سطر تقریبا تکرار شد که ناظر به تکرار کفر اینهاست یا تعدد کفر اینها به لحاظ متعلق. کفرشون به آیات الهی برای آن است که بسیاری از معجزات موسی کریم علیه السلام را دیدند و انکار کرد و ترتیب اثر ندادند. و غسل همول انبیا که جریان زکریا و یحیی علیه السلام امثال ذلک است. اما درباره قولهم قلوبنا غلف این دو نحو بیان شد. نحو اول همان است که در بحث دیروز گذشت، که این قلب جمع اغلف است، اغلف یعنی بسته، همون حرفی را که مشرکین به پیغمبر میگفتن که قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الی، یعنی حرفهای تو برای ما قابل فهم نیست، در قلب ما نفوذ نمی کند. همین حرف را یهودی ها به موسی کلیم سلام الله علیه میگفتن که قلوبنا قلب، که این قلب جمع اغلف باشد. وجه دوم آن است که این قلف جمع غلاف باشد، منتها برای سهولت و برای خفت در تعبیر ساکن شده، چون فعال نظیر کتاب جمعش کتب است، یعنی چهار حرفی که ما قبل آخرش الف یا واو باشد به فعل جمع بسته می شود، عمود به عمود جمع بسته می شود، رسول به رسول جمع بسته می شود، کتاب به کتب جمع بسته می شود و مانندان. غلاف هم به قلوف جمع بسته می شود، منتها برای حصول خفت و سهولت در تلفظ این لام ساکن شد. قلوبنا قلفون یعنی قلفون، یعنی دلهای ما خودش کتابهای علمی است، ما نیازی به حرف تو نداریم. این از اون بلند پروازی های یهود هست. اگر یه همچه حرفی را زده باشن به استناد اون تعبیر است که میگفتن نحنو ابناء الله و احباؤه، یا نظیر تعبیری که در آیه 80 سوره بقره گذشت که و قالو، یعنی همون یهودی ها، لن تمسن النار الا ایاما معدوده، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. میگفتن که نحنو ابناء الله و احباؤه، بعد قرآن تکذیب کرد فرمود بل انتم بشر مثل افراد دیگر، اگر چنونچه جز احباء خدا بودید و ابناء خدا بودید که لمی یعذبکم بذنوبکم، بل انتم بشر. خب روی اون بلند پروازی های اونها که می گفتن نحنو ابناء الله و احباء، ممکن است که بگوین قلوبنا قلف، یعنی دلهای ما خودش کتاب های ظرف علوم است، اویت العلم است، نیازی به حرفای شما نداریم. اونگاه نظیر آیه سوره غافر می شود. در آیه 83 سوره غافر این است که فلما جاءت هم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. گرچه سیاق اون آیات درباره مشرکین است و افراد ماده پرست، که علوم مادی را محور و اصل قرار می دهند و در برابر پیام انبیاء علیهم السلام می گویند ما اون چرا داریم برای ما بس است و به اون علوم مادی که نزد خود اونهاست خوشحالند، فرحوا بما عندهم من العلم. اما ممکن است بر اساس اون اصل کلی شامل چنین فکر یهودیت هم بشود که اگر یهودی بگوید بر اساس اینکه نحن ابناء الله و احباؤه و علوم فراوانی را ما داریم، نیازی به علم توی کسی که مدعی نبوتی نداریم، برابر اون مشمول هم میشود فرحوا بما عندهم من العلم. لذا این کلمه غلف به دو معنا تفسیر شد، هم جمع اغلف و هم جمع غلاف، منتها در دو طرف یکدیگرند. یکی به این معناست که ما حرف تو را نمیفهمیم، یکی به این معناست که ما علوم فراوانی در دل داریم و نیازی به حرف تو نداریم. خب این که فرمود و قولهم قلوبنا غلف، این دو تا احتمال در آیه مطرح است، ولی اونچه که در بحث دیروز به عرض رسید با ذیل این آیه هماهنگ است. ذیل این آیه اون مطلبی که در بحث قبل ارائه شد اون را تأیید میکند، میفهمد بل تبع الله علیها بکفرهم. این که اینا گفتن ما حرفای تو را نمیفهمیم، نه برای آن است که حرف تو فهمیده ای نباشد و نه برای آن است که اونها ابتداعا این چنین بوده اند، بلکه ابتداعا مانند افراد دیگر کاملا حرف میفهمیدند، ولی در اثر سیئات و انحرافات به این تنبیه مبتلا شدند که خداوند توفیق فهم را از اینها گرفته است، یعنی اینها را به حال خود رها کرده. از اینجا معلوم می شود که اون درک و اون علم نوری است که یقذفه الله فی قلب من یشاء، که اگر خدا اون نور را قذف نکند دل به تیرگی و تاریکی می افتد، انسان چیزی نمی فهمد. لذا بسیاری از مسائل و معارف الهی را وقتی شما برای بعضی ها تشریح میکنید، ببینید اونا اصلا نمیفهمند. سرش آن است که این سیئات و گناه های متراکم راه نفوذ دل را میبندد و حرف در اینها اثر نمی کند. گاهی هم به جایی میرسند که خدا هم فرماید سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. به هر تقدیر خطر گناه این است. نه، چون درباره اونجا که بلند پروازی دارن معناش این است که دلهای ما پر از علوم است، ما نیازی به حرفاتو نداریم. ولی این ذیل آیه دارد که این دل مهر شده است، حرف در اون نفوذ نمی کند در اثر کفرشون. معلوم می شود که اونها می گفتن دل ما بسته است، نظیر حرف مشرکین که قلوبنا فی اکنته مما تدعون الیه. قرآن می‌فرماید این که میگن دلشون بسته است، این حرف راست است، ولی این نه برای آن است که اینها دل بسته خلق شدن، اینا با شرح صدر خلق شدن مثل سایر افراد، ولی در اثر تیرگی گناه به این کیفر تلخ مبتلا شدن. بل تبع الله علیها به کفرهم. تو بحث های سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله هرگز قلب کسی را مهر نمی کند مگر کسی به سوء اختیار خود گناهان فراوان را در دل راه بدهد که دل بشود ظرف گناه. اگر دل ظرف گناه شد ولی یک مقداری از این ظرف خالی بود، جا برای توبه باز بود، باز هم خدا مهر نمی کند. ولی اگر مهلت‌های فراوانی داده شد و این دل همچنان ظرف گناه قرار گرفت و گناه‌های متراکم تمام فضای دل را بست، از اون به بعد خدا مهر می‌کند. در همون سوره مبارکه بقره گذشت که مد ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. ختم یعنی مهر کردن، خاتم یعنی مهر. وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه و علی آله و آلاف و تحت و سنا که خاتم است، برای آن است که سلسله انبیا که به پایان رسیدن این مهر سلسله نبوت عام است که از این به بعد دیگر کسی به عنوان پیامبر نخواهد آمد، و دلالت کلمه خاتم بر خاتمیت اون حضرت اگر اقوای از کلمه خاتم نباشد حداقل همتایوست. خب این که فرمود ختم الله علی قلوبهم، یعنی صحنه قلب اینها یک لوح سفیدی بود برای اینکه اونها معارف را در این لوح بنگارند. ما هم از راه عقل و فطرت به اونها قلم دادیم، زبان دادیم که بنویسن، به وسیله وحی هم قلم و زبان دادیم که بنویسن، ولی اینها سیئات را نگاشتن. ما هی مهلت دادیم، اینا سطر به سطر نوشتن. ما صبر کردیم بلکه اینا توبه کنن و اصلاح کنن، باز اینا سوء استفاده کردن تا رسید به اون سطر آخر که هرچه میخواستن بنویسن نگاشتن. وقتی نامه دل سیاه شد، پر از گناه شد، بعد ما مهر کردیم. اگر جا برای نوشتن باشد که کسی نامه رو مهر نمی کند. وقتی نامه مهر می شود که هرچه باید نوشته بشود نوشته شود. اگر هنوز جا هست و مطلب هست و ظرفیت هست که خب کسی نامه رو مهر نمی کند که. خدا قلب هیچ کسی را مهر نمی کند مگر قلب کسی که در اثر سوء اختیار خودش تا به اون سطر آخر برسد، دیگه از این به بعد جا برای مهر کردن است. لذا فرمود ختم الله علی قلوبه. در این موارد هم استدلال میکند بین که در اثر کفر اونها خدا مهر کرده است و دیر اونها را تب کرده است و چاپ کرده است، گناه در اونجا چاپ شده، خلاصه دست نویس نیست، پاک هم نمیشود. اگر یه چیزی چاپی باشد خب پاک نمی شود دیگر، مگر اینکه این کاغذ رو کسی پاره کند. اگر دست نویس باشد بله، اوصاف اگر در حد حال باشد خب قابل زوال است، مثل دست نویس. وقتی ملکه راسخه شد یا بالاتر از ملکه راسخه، مثل آن است که یک حرفی را در یک صفحه کاغذی چاپ بکنند. وقتی طبع شد تا اون کاغذ را پاره نکردن اون کلمه از بین نمی رود. در اینجا هم فرمود بل تبع الله علیها بکفرهم، چون این چنین است فلا یؤمنونه، دیگه اینا ایمان نمی آورن. این استثنای الا قلیلن یا نظیر همون ذکر منافقانه منافقین است که قبلا گذشت، که منافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، که دو بچ احتمال داده شد، یعنی در همین سوره مبارکه نساء آیه 142 این بود که و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. این دو تا احتمال داده شده بود، یکی این که نوع اینها به طرف نفاق حرکت کردند مگر افراد کمی که از نفاق نجات پیدا کردند، یا نه منظور از ذکر قلیل آن است که اینها بین خود خدای خود اهل نماز و ذکر نبودند، در حضور مردم در علن ذکر میگفتند نه در سر و خفا. و ذکر علنی ذکر اندک است، چون برای دنیاست و متاع دنیا قلیل. از این جهت فرمود لا یذکرون الله الا قلیلا، که این معنای دوم را روایتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده است تأیید میکند. در اینجا هم که فرمود فلا یؤمنون الا قلیلا، یا ناظر به افراد است، یعنی غالب این یهودی ها اهل ایمان نیستن مگر گروه کم، که از اون گروه کم هم به نیکی یاد میکند در آیات بعدی همین سوره نساء، که فرمود لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، یا آیاتی نظیر من اهل الکتاب امتون قائمتون، بعضی از اهل کتاب را قرآن به عظمت یاد میکند، اونها که منصفانه برخورد میکردن. یا را استثناء راجب اشخاص است، یا نه فلا یؤمنون الا قلیلا، یعنی اینها ایمان به جمیع ما جا به نبی نمی آورن، اونها به بعضی از انبیا ایمان می آورن، به بعضی ایمان نمی آورن، به بعضی از کتاب ها مؤمنن، به بعضی از کتاب ها مؤمن نیستن. یه همچه ایمان بعضی را قرآن استثناء کرده، که این در حقیقت در حکم کفر است. فلا یؤمنون الا قلیلا، و این ایمان قلیل هم مقبول نیست، زیرا باید به جمیع ما جا به نبی مؤمن باشن. آیه 152 که قبلا گذشت همود والذین آمنوا بالله و رسوله و لم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم. پس این فلا یؤمنون الا قلیلا یا ناظر به افراد است که بعضی از یهودی ها که اهل انصافن ایمان می آورند، یا ناظر به آن است که ایمان اینها تبعیض است، ایمان بعض است نه ایمان محض، و ایمان بعضم که مردود است. خب فرمود و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتان عظیما، که یه سرفصل دیگری است در ادامه سیئات بنی اسرائیل، و اون یهودی هایی هستن که معاصر عیسی مسیح سلام الله علیه بودن. درباره عیسی مسیح سلام الله علیه و مریم سلام الله علیها افراط و تفریط راه پیدا کرد. از طرفی گروهی از مسیحا میگفتن عیسی ابن الله است، از طرفی گروهی از یهودیا مریم عذرا علیها السلام را تهمت زدن و گفتن عیسی معاذ الله دعی است، یعنی معاذ الله ناپاک زاده است. خب اینا در طرفه افراط و تفریط، از یک طرف میگوین عیسی ابن الله است، گروهی از بنی اسرائیل یعنی مسیحا، از طرف دیگر هم عده مریم عذرا علیها السلام را متهم میکنن. فرمود و به کفر اینها، یعنی همه بنی اسرائیل که به عیسی کافر شدند و به عیسی مسیح و انجیلش ایمان نیاوردند، و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، بهتان را هم بهتان گفتن برای اینکه طرف را مبهوت میکند، یعنی کاری را که کسی نکرد به اون نسبت بدهن مایه مبهوت شدن اوست، از این جد میشوند بهتان، و اگر کاری را کرده باشد به اون نسبت بدن که مبهوت نمیشود. مریم علیها السلام با داشتن اون طهارت و عصمتی که خدا چنین امضا کرد ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، او را گروهی از یهودی ها متهم کردن به آلودگی، و این بهتان است، و این بهتان هم عظیم است، برای اینکه به اندازه عصمت مریم علیها السلام که مریم و عیسی دوتایی جزء آیه جهانیان و جعل ابن مریم و امه آیتن، به اندازه عظمت مقام اینها گناه تهمت اینها هم بزرگ خواهد بود. مشابه این همون تهمتی بود که به یکی از همسران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زدن، که ذات اقدس اله از اون تهمت هم به عنوان افک عظیم در اوائل سوره مبارکه نور یاد کرده است. ولی بعضی از مفسرین اهل سنت که آشنا به مبادی امامی نیستن سخن غیر قابل قبول دارن. در سوره مبارکه نور از آیه 11 به بعد، ان الذين جاءوا بالافک عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بعد همون کسانی که چنین تهمتی را زدن گرفتار عذاب علیم می شوند، و اونها که این حرف را زدن این افک مبین است و شما خیال نکنید این یک چیز آسانی است. بماننده در باره همون جریان افک بعضی از همسرای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. فخر رازی در تفسیرش می گوید که همون طوری که یهودی ها مریم علیها السلام را متهم کردن و این بهتان عظیم را مرتکب شدن، رافضی عایشه را متهم کردن و به منزله یهودی این امتن. این کمال بی اطلاعی فخر رازی را نسبت به امامیه می رساند. اگر منظورشون از رافضی شیعه امامی و اثناعشری باشد، این نشانه بی اطلاعیشون است، و اگر منظورشون از رافضه غیر از امامی باشد، چون غیر امامی و غیر شیعی را هم میگن رافضی. اصولا در گذشته دور، یعنی در چند قرن گذشته، در بعضی از روایات کلمه رافضی بر شیعه ادعا شده است، و ائمه علیهم السلام هم گاهی فرموده بودند که ما رافضی هستیم، برای اینکه بطلان اونها را و عادتهای باطل اونها را رقص کردیم و ترک کردیم. ولی عده‌ای در قبال شیعه به عنوان رافضی معروف بودند، اونایی که منکر عذاب قبر بودند اینها. شما در کتاب شعرانی صاحب الیواقیت میبینید میگن که مثلا شیعه قائل به عذاب قبرن، ولی رافضه قائل به عذاب قبر نیست. اصلا رافضه گروهی بودن در مقابل شیعه. بر تقدیر اگر منظور جناب فخر رازی از رافضه همین شیعه امامیه است، این نشانه بی‌اطلاعیشون است، برای اینکه در روایات ما شدیداً از جریان پاک دامن بودن همسران پیغمبر دفاع شده است، و جریان افک به صورت مبسوط بازگو شد، و اصل قصه تکذیب شد، و عقیده شیعان است که هرگز همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم آلوده نبودند. و اگر منظور ایشون از این رافضه غیر شیعه است که خب باید گشت به ثابت کرد که چنین گروهی هم هستند. در قرآن کریم می‌فرماید همسران پیغمبر ممکن است کافر باشند. کفر همسر پیغمبر ننگ خانوادگی نیست. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا. این دو تا پیغمبر بزرگوار یکی لوط و یکی نوح همسرانشون کافر بودن. این رو قرآن بیان میکند و این هم ننگ نیست. و اما جریان متهم کردن ارزی همسر پیغمبر این مایه سلب حیثیت است. لذا از آیه 11 به بعد سوره مبارک نور که بعضی از جمله هاش قرائت شد شدیداً ذات اقدس اله جریان اون عفق و اون داستان را تکذیب میکند و خاندان پیغمبر را از این تهمت تطهیر میکند. به هر تقدیر گروهی از یهودی ها در مقابل افراط برخی از مسیحا که عیسی را ابن الله می دانستن اینها دعی دانستن. معاذ الله می گفتن که طاهر نیست و به کفرهم به عیسی مسیح و معجزات عیسی و قولهم علی مریم بهتانا عظیما رو این جهات ملعونم هستن که اون لعناهم محذوف است و اینا متعلق است به اون لعناهم. و یکی از چیزهایی که مایه لعن همین اسرائیلیهای متعنت است این است و قولهم یعنی به سبب قولهم که گفتن انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم. اینها درباره مسیح که همون عیسی ابن مریم است و رسول الله است علیه و علی جمیع الانبیاء و الاولیاء آلاف و تحیت و سنا گفتن ما اینا رو کشتیم. گرچه اینها معتقد نبودن عیسی رسول الله است و یا ابن مریم است چون رو متهم کرده بودن و به رسالت هم ایمان نیاوردن، ولی قرآن کریم برای تطهیر دامن مریم علیها السلام و طهارت عیسی سلام الله علیه غالبا از عیسی به عنوان ابن مریم یاد می کند. اصرار قرآن کریم بر این است که عیسی به عنوان ابن مریم یاد بشود، هم عظمت مریم محفوظ بماند هم انتصابش فقط به این مادر مسون بماند. اونها گفتن ما مسیح را کشتیم. اولا این دروغ است، ثانیاً تجری اینها را میرساند. اینا در صدد کشتن مسیح بودند و باکشون هم نبود، همونطور که زکریا و یحیی را کشتن. به قرآن هم فرمود به قتل هول انبیاء به غیر حق. پس اینا در شهید کردن انبیا بی باک بودند، چه اینکه برخی از انبیا را شهید کردند، ولی جرأت این که اظهار بکنند این جسارت را هم دارند. منتها دروغ گفتند، این کار را نکردند، امر بر اینا مشتبه شد و اگر دسترسی پیدا میکردن عیسی را مثل یحیی و زکریا شهید میکردن. و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. اینا هرگز مسیح سلام الله علیه را نکشتن و به دارم نیاویختن، لکن امر بر اینها مشتبه شد. اگر میفرمود اینها مسیح را نکشتن احتمال اینکه قتل صادق نباشد ولی به دار آویختن صادق باشد هست. میگفتن او را نکشتن ولی دار زدن. گاهی ممکن است کسی به دار آویخته بشود و نمیرد. اگر میفرمود به ما قتلوه یعنی عیسی مسیح را نکشتن، ممکن بود کسی بگوید که خب بسیار خوب ولی به دار آویختن، ولی فرمود این چنین نیست، نه او را کشتن نه او را به دار آویختن. ما قتلوه و ما صلبوه یقینا، یا به این معناست که اینها یه فرد مشکوکی را کشتن نه فرد مقتوع و متیقن را، یا به این معناست که خدا دارد خبر میدهد که شما به طور یقین بدانید که اونا هرگز عیسی را نکشتن. ما قتلوه و ما صلبوه یقینا. خب پس عیسی سلام الله علیه مقتول و مصلوب نشد. یک کسی را به دار آویختن که شبیه عیسی بود، ام بر اون یهودی ها مشتبه شد و کسی را هم به دار آویختن ولیکن شبه لهم. تو اون بلواها کسی شبیه عیسی باشد و به دار بیاویزند این بعید نیست.
وقتی هجوم عمومی شد که خواستن کسی را، این چنین نبود که یک زندانی باشد و یک محکمه باشد و محاکمه کرده باشند و مدتها این تحت نظر باشد، بعد حکم اعدام او یا به مصلوب شدن او صادر بکنند و بعد او را به دار بیاویزند که اشتباه نشود. که دیدن یک کسی ادعای نبوت می کند و بدون پدر به دنیا آمده است و امر او دارد روزانه ادعی رو روشن می کند، از این طرف اسرائیلی دیرباور هجوم آوردن عیسی را بکشند. در یه همچه موقعیتی اگر امر مشتبه بشود که بعید نیست که. لذا فرمود ما قتلوه و ما سلبوه ولیکن شبه لهم، و کسی که شبیه عیسی مسیح بود او را به دار آوردند. و اینهایی هم که درباره عیسی اظهار نظر میکنن هیچ کدوم علم ندارن. و ان الذین اختلفوا فیه لفی شک من، اونها که درباره مسیح چه پرسایان چه یهودیان اظهار نظر میکنن حرف عالمانه و محققانه ندارن، حرفی است رو گمان. به ان الذین اختلفوا فیه لفی شک من ما لهم بهی من علم، به جریان عیسی مسیح اینا یقین ندارن. الا اتباع الظن، که این استثناء استثناء منقطع است، اینا بر اساس پیروی زن درباره عیسی مسیح سخن میگوین و زنم که در این گونه از موارد لا یغنی من الحق شیئا، اثری ندارد. برای اون جمع‌بندی نهایی فرمود و ما قتلوه یقینا، این قتل جامع اون قتل و سلب است. اون قتل اولی در مقابل داراویختن است به قرینه تقابل، که فرمود و ما قتلوه و ما سلبوه. اما این قتل آخر آیه فرمود و ما قتلوه یقینا، یعنی او را نه به سبک عادی کشتن نه به دار آویختن. این قتلی که در پایان آیه است جامع هر دو قسم است، و ما قتلوه یقینا. خب حالا پس عیسی مسیح چه شد؟ فرمود بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما، ذات اقدس اله عیسی را به طرف خود رفع کرد. رفع عیسی به انهای عدیده هم متصور است و هم ممکن. اینکه عیسی مسیح رحلت کرده باشد به جریان عادی بعد روح متحرش را خدا به طرف خودش رفع کرده باشد، این ممکن است. در حال حیات با حفظ حیات روح و بدن هر دو را ذات اقدس اله به طرف خود رفع کرده باشد، این ممکن است. بل رفعه الله الیه، یا نه منظور از رفعه الله علیه این است که در اون جمعی که اینا تهاجم آوردن برای شهادت عیسی مسیح، خداوند عیسی را از دست اینها نجات داد به طرف خودش برد، بعدها هم به مرگ طبیعی رحلت کرده است، که این رفعه الله یعنی نجاه الله من المهاجمین، این هم محتمل است. هیچ برهانی بر استحاله یکی از اینها نیست و دلیل قطعی از قرآن کریم هم به تعیین یکی از اینها نیست. روایات احیانا شاید کمک بکند حیات عیسی مسیح علیه السلام را، چون که آیه بعد یعنی به ام من اهل کتاب اون هم شاید تأیید بکند که عیسی مسیح سلام الله علیه زنده است، اما به صورت روشن آیه دلالت بکند بر اینکه عیسی مسیح رحلت کرده است، این چنین نیست. دلالت بکند بر اینکه عیسی مسیح با جسم و بدن بالا رفته است، زنده است، چنین نیست. هر دو قسمش هم ممکن است عقلا، هم محتمل است نقلا، ولی آیه و ام من اهل کتاب این تأیید میکند که وجود مبارک عیسی مسیح زنده است. و جریان این که وجود مبارک حضرت هنگام ظهور آقا سلام الله علیه اجل الله تعالی فرجه الشریف نازل می شود به پشت سر ولی از ارواح نافداه نماز می خواند، اون هم تأیید میکند. در سوره مبارک آل عمران آیه 55 این چنین گذشت که از قال الله یا عیسی اینی متوفیک و رافعک الیه و متحرک من الذین کفرو و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفرو الى یوم القیامه. فرمود به این که خداوند به عیسی مسیح فرمود من متوفی تو هم، تو میشی متوفا، که این ظاهرش رحلت است، و رافعوک الیه، تو را به طرف خودم بالا میبرم و تو را از این ناپاکان پاک میکنم، این هست. بعضی از آیات احتمال رحلت حضرت را تأیید میکند، بعضی از آیات احتمال حیات حضرت را تأیید میکند. هر دو ممکن است و معقول، ولی بعضی از آیاتی که الان در سوره بارکه نساء در پیش داریم حیات اون حضرت را تأیید میکند، چون که از بعضی از روایات حیات اون حضرت برمی آید. والحمد لله رب العالمین.